بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 291، جلد دوم، صفحه 640، تاریخ 12 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به أو عدم جريانه فيهما، لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقا وهو معلوم العدم، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني، حيث أن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا. بحث در استصحاب کلی قسم سوم بود. شیخ انصاری فرمودند کلی قسم سوم سه قسم تقسیم می شود. بعد از بیان این سه قسم وارد نقل اقوال و ادله شون می شود. قول اول رو با دلیلشون بیان کردیم. خلاصه‌اش این شد که استصحاب در کلی قسم سوم مطلقا جاری است، در خود کلی استصحاب جاری است. مطلقا یعنی در هر سه قسمش. این قول اول بود، گذشت. قول دوم این است که استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری نمی باشد. دلیلشون این است که میگویند استصحاب کلی در وقتی جاری می شود که برای ما وجود خارجی این کلی و استمرار این وجود محرز باشه. در قسم سوم استمرار وجود کلی به هیچ وجه قابل اثبات نمی باشد، به خاطر این که کلی که در ضمن زید محقق شده بود یا یقینا مرتفع شد. زید از خانه بیرون رفت و کلی در ضمن امر مشکوک الحدوث است، اصلا معلوم نیست وجود گرفت یا وجود نگرفت. پس اینجا به چه بیان شما میخواید استمرار کلی رو ثابت کنید؟ به خلاف کلی قسم دوم، در کلی قسم دوم ما یقین داشتیم کلی موجود شده، ولی در ضمن کدام فرد؟ آیا در ضمن فردی که یقیناً نابود شده؟ نه، معلوم نبود. اونجا احتمال می‌دادیم از اول کلی در ضمن فرد مستمر وجود گرفته باشه، ولی در قسم ثالث چنین احتمال حدوثی وجود نداره. نتیجه این که استمرار کلی در خارج قابل اثبات نیست، پس استصحاب کلی مطلقا جاری نمی باشد. این هم قول دوم. قول سوم مربوط به شیخ انصاری هست. ایشان در مسئله قائل به تفصیل می باشد. بیان تفصیل این است که ایشون می‌فرمایند کلی قسم سوم در سه قسم است، چنانچه گفتیم در دو قسم استصحاب کلی جاری است، ولی در یک قسم استصحاب کلی جاری نمی باشد. بیان تفصیل این است که می فرمایند در قسم اول از این سه قسم که ما احتمال میدیم هنوز زید داخل خانه هست، امر هم پیدا شده باشه، نه بعد از رفتن زید. در این صورت شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب کلی جاری میشه. به خاطر اینکه شما در حقیقت یقین دارید کلی انسان در خانه یا در ضمن زید تنها و یا در ضمن زید و عمر وجود گرفتن، پس وجود کلی محرز است. حالا شک داری با رفتن یک فرد آیا کلی منتفی شد یا نه؟ یقین به کلی داشتی؟ حالا شک داری در بقاء کلی؟ یقین سابق، شک لاحق، استصحاب رو جاری میکنی. سوال: ممکن است در اینجا بگوییم ما قبل از استصحاب کلی یک اصل در فرد جاری میکنیم و کلی رو منتفیش میکنیم؟ و اون اصل اینه، شک داریم آیا فرد مشکوک که امر باشه وارد خانه شد یا نشد؟ استصحاب میکنیم عدم ورود امر رو به خانه، و به عبارت اخرى استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد مشکوک رو. نتیجه میگیریم امر که در خانه نیامد، زید هم که آمده بود رفت. پس بنابراین کلی انسان در داخل خانه وجود نداره. چطور شما میگید استصحاب کلی جاریه؟ شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند استصحاب فرد، استصحاب عدم حدوث فرد اینجا جاری نمیشود، چون اصل مثبت میباشد. شما میگید اصل این است که امر وارد خانه نشود، بعد یه نتیجه عقلی میگیرید، میگید پس بنابراین به حکم عقل کلی انسان در خانه موجود نمی باشد. خب این می شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نمی باشد. خلاصه این که در فرد اصل جاری نیست، نوبت میرسه به جریان اصل در کلی. این یک قسمت تفصیل مرحوم شیخ که در قسم اول فرمودن استصحاب کلی جاریست. دقت کنید در قسم دوم شیخ انصاری می فرمایند استصحاب جاری می شود. قسم دوم جاییست که شک در کلی داریم که دارای مراتب است. و شک ما در حدوث مرتبه ضعیف است بعد از رفتن مرتبه قوی. اینجا می فرماین استصحاب جاریه. حالا مثالشو بعد عرض می کنیم که کاملا مطلب واضح میشه. برای توضیح این قسمت از تفصیل مقدمه ای باید عرض کنم. می دانید که در باب استصحاب بقاء موضوع لازم است. موضوع باید محرز باشه تا ما بتونیم استصحاب رو داشته باشیم. و به عبارت دیگه مشکوک ما باید عین متیقن ما باشه. موضوع مشکوک با متیقن فرق نکنه، فقط مسئله این است که آیا بقای موضوع به حکم عقل لازمه یا به حکم عرف. در تنبیهات آینده خواهیم خوند که بقای موضوع به حکم عرف کافیه و الا اگه مسئله به دقت عقلی واگذار بشه در هیچ موردی ما نمیتونیم استصحاب کنیم. پس بنابراین در باب استصحاب همینقدر عرف بگه مشکوک ما همان متیقن است، همین کافی. ولو به دقت عقلیه موضوع باقی نباشد. این مقدمه. عرض کردم اینجا سه تا مثال خود شیخ انصاری دارن برای این بحث. مثالا رو که بگیم دیگه مطلب هیچ جای اجمالی براش نمیمانه. برم کلی مطلب رو اشاره کنیم، مثالا رو هم بعد کاملا توضیح بدیم. بعد از این مقدمه شیخ انصاری میفرمایند در قسم دوم از این سه قسم که کلی دارای مراتب باشه، اگه شک کردیم در وجود مرتبه ضعیف، ولو به دقت عقلی وجود مرتبه ضعیف غیر از وجود مرتبه قوی، لذا نمیتونیم وجود مرتبه ضعیف رو استثاب کنیم، ولی عرف حکم میکند که وجود مرتبه ضعیف استمرار وجود مرتبه قوی است. چون این دو رو عرف یکی حساب میکنه، لذا اینجا بقاء موضوع محرز است و استصحاب جاری است. این در قسم دوم. برای این قسم سه تا مثال میزنم شیخ انصاری هستن شدید دیگه، ولی مثال ها رو باید توضیح بدیم بعد بارد. یک مثال عرفی و دو مثال شرعی. اما مثال عرفی، یقین داشتیم که دیوار خانه رنگ سیاه داشت، سیاهی قوی مثلا شدید، و حالا هم یقین داریم که رنگ سیاه قوی از بین رفته، شک داریم که کاملا نابود شده که دیوار سفید الان، یا نه رنگ سیاهی ضعیفی باقی مونده. اینجا ما باشیم و دقت عقلی نمیتونیم استصحاب کنیم وجود رنگ سیاه، به خاطر این که فرد قوی که بود نابود شد، فرد ضعیفم حدوثش مشکوکه، چه چیز رو میخوایم استصحاب کنیم؟ چیزی نیست که استصحابش کنیم به دقت عقل. لکن عرف میگوید سیاهی ضعیف ادامه رنگ قوی است. اصل رنگ قوی وجودش مهرت بوده، حالا استثنابش کن، بگو انشاءالله کلی رنگ در دیوار وجود داره. این یک مثال. مثال دوم، میدانید که روایتی داریم که کثیر و شک به شکوکش اعتنا نکن. کثیر و شک یعنی کسی که مثلا فرض کنید در 95% از نمازها شک میکنه، اینو میگیم کسی رو شک. حالا فردی یقینا کسی رو شک بود، در 95% از نمازها شک میکرد، اون مرتبه از بین رفته. ولی شک داره که آیا مرتبه ضعیفتر کسی رو شک در او صدق میکنه یا نه. اینجا به دقت عقلی جای استصحاب کسی رو شک بودن نیستش، به خاطر اینکه مرتبه قوی وجود داشت و از بین رفت. مرتبه ضعیف مشکوکه، باید بگه من کسی رو شک نیستم، ولی عرف میگوید مرتبه ضعیف ادامه مرتبه قوی است. دیروز یقین داشتی کسی رو شک هستی، امروزم استصحاب کن بقای کلی کسی رو شک، نتیجتا به شکات اعتنا نکن. اینم مثال دوم. مثال سوم، آب مضافی رو شما داشتید، یک حوض پر از گلاب، آب هندوانه غیره، یقین داشتید این آب مضاف است. حالا یه خورده آب جاری تو این ظرف و حوض ریختید، آب رقیق شد، گلاب یا آب هندوانه رقیق شد، شک دارید هنوزم آب مضاف است یا نه؟ مرتبه قوی که از بین رفت، مرتبه ضعیفم به دقت عقلیه غیر از اوست، وجود دیگری داره، مشکوک است. باید بگید اصل عدم مضاف بودن است دیگه، این آب مضاف نیست. ولی ما باشیم و عرف، عرف مرتبه ضعیفه رو امتداد مرتبه قوی حساب میکنه. دیروز کلی آب مضاف وجود داشته، الانم بگو کلی آب مضاف وجود داره. پس نتیجه این که در قسم دوم از این سه قسم به حکم عرف استصحاب جاری می باشد. دیگه قسم سوم واضح بوده، ایشون اشاره نمی کنن که استصحاب اونجا جاری نیست. حالا ما عبارت رو بخونیم، در جنبندی همون اشاره می کنیم بهش. او عدم جریانهی فیه ما، گفتیم استصحاب کلی قسم سوم سه قسم داره که مرحوم شیخ انصاری این سه قسم رو در پوشش دو قسم بیان کردن. سه قول هم در مسئله بود. قول اول این بود که در همه اقسام استصحاب کلی جاریه. قول دوم او عدم جریانی فیه ما، یا استصحاب در هر دو قسم، به تقسیم ما گفتیم هر سه قسم استصحاب در هیچ قسمی جاری نیست. چرا؟ دلیلشون اینه، لأن بقاء الکلی فی الخارج، به خاطر اینکه بقاء کلی در خارج عبارت است از استمرار وجود اون کلی، استمرار خارجی که متیقن بوده سابقا. این آقا میگه بقاء کلی معناش اینه شما احراز کنی یا بتونی ثابت کنی استمرار وجود خارجی کلی را. خب وجود خارجی که متیقن بوده معلوم العدم است. زیدی که یقین داشتی تو خونه بوده، او که معلوم العدم از بین رفته. فرد دیگری که به وجود آمده مشکوک الحدوثه، شما چطور میخوایی بقای کلی رو استفاده کنی؟ و هازا هو الفارق بین ما نحن فی و القسم الثانی، همین جهت که معلوم العدم بودن اون فرد متیقن است، فارق بین ما نحن فی که قسم سوم است و قسم دوم. در قسم دوم شما یقین نداشتی کلی در ضمن این فرد پیدا شد و نابود شد، نه، اونجا از اول حدوثش در ضمن یکی از دو فرد مشکوک بود، ولی در اینجا شما یقین داری کلی در ضمن زید پیدا شد و معدوم شد. حیث ان الباقی فی الان لاحق، به خاطر اینکه در قسم دوم اون چه که باقی در آن لاحق بود به استصحاب، او این موجود متیقن سابقا بود. سابق حیوان مردد وجود داشت در قسم دوم، الان هم استصحاب میکنه حیوان مردد رو، ولی در قسم سوم چنین نیست. اون چی که یعنی داشتی کلی در ذهنش وجود شده، از اون موجود شده، او که از بین رفت نابود شد، زید که رفت و کلی در ذهن امرم مشکوکه، جای استصحاب نیست، شک بدوی داری. اینا قول دوم. اول تفصیل بین القسمه. قول سوم اینه که تفصیل بدیم بین دو قسم. دقت کنید عبارت اجمال داره، ما از خارج کاملا توضیح دیدیم که سه قسم درست میشه، در دو قسم استصحاب جاری میشه، توضیح دیدیم در یک قسم استصحاب جاری نمیشه. یا تفصیل بدیم بین دو قسم. فیجری فی الاوله، بگیم استصحاب در قسم اول جاری میشه. چرا؟ چون اونجا یقین داریم کلی یا در ضمن زید یا در ضمن زید و امر وجود گرفته. حالا زید رفته، شک داریم کلی باقی، یا استصحاب میکنیم استعداد کلی رو، بقای کلی رو. لاحتمال کون ثابت فی الان لاحق، به خاطر اینکه احتمال داره اون چی که ثابت است در آن لاحق، او عین موجود سابقا باشه، چون احتمال میدید در سابق امر هم در خانه وجود گرفته، هنوزم که امر باقیه، پس احتمال میدید همون وجود سابق کلی در ضمن امر از کنم که الان هم باشه. فیتردد الکلی المعلوم سابقا، پس مردد میشود کلی که سابقا معلومه، بین ان یکون وجوده الخارجی، بین این که وجود خارجی این کلی علا نحو به شکلی باشد که لا یرتفع و مرتفع نشود به ارتفاع فرد معلوم الارتفاع، احتمال میدید کلی در ضمن امر پیدا شده، پس وجود خارجی کلی با رفتن زید مرتفع نشده. فیتردد الکلی المعلوم سابقا، بین این که وجود خارجیش به شکلی باشه، یعنی در ضمن امری باشه که مرتفع نشده به ارتفاع فرد معلوم الارتفاع که زید باشه، و ان یکون علی نحوه، و احتمال میدی که وجود کلی به شکلی باشد که مرتفع شده باشد به ارتفاع اون فرد، فقط زید بوده، زید وقتی از خانه رفته بس کلی هم مرتفع شده. فشک و حقیقتا، پس شک در حقیقت انما هو در مقدار استعداد اون کلی هست، و ما در خلاف صاحب قوانین گفتیم در مقدار استعداد کلی استصحاب جاریه، البته به شرط شک در رافع بشه، اگه شک در مقتضی باشه که مبناً استصحاب ایشون جاری نمیدان. و استصحاب و عدم حدوث الفرد المشکوب، اشاره به سوال و جوابی است که از خارج توضیح دادیم ما. سوال: چرا اینجا شما استصحاب میکنید کلی رو؟ استصحاب کنید عدم حدوث امر رو، نتیجه بگیرید پس کلی انسان در خانه وجود نداره. بفرمایید این استصحاب جاری است چون اصل مثبت میشود. و استصحاب و عدم حدوث الفرد المشکوب، استصحاب عدم حدوث فرد مشکوکی که امر باشه، لا یثبت و ثابت نمی کند تعیین استعداد کلی را، این ثابت نمی کند که معین کند استعداد کلی در ضمن زید بوده پس الان منتفی شده، این می شود اصل مثبت. پس استصحاب عدم حدوث فرد اینجا در این مورد اول جاری نیست. حالا قبل از این که دنباله تفصیل خودشون را بیان کنن، می فهمن وجوب و سه وجهه، آیا بگیم مطلقا استصحاب کلی جاریه، یا مطلقا جاری نیست، یا نه تفصیل بدیم. چند وجه هست که اقوای این وجوب قول اخیر هست که قابل به تفصیل بشیم. بگیم در قسم اول استصحاب جاریه، در قسم دوم در هر دو قسمش استصحاب جاری نیست، بفرماین نه در قسم دوم تفصیل میدیم. و یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، در قسم دومی که شک داشته باشیم فرد و یا مرتبه بعد از بین رفتن اون مرتبه قبلی پیدا شده، استثناء می شود از عدم جریان استصحاب در قسم دوم یک مورد. ما یتسامح فیه العرف، جایی که عرف در اونجا مسامحه می کند، یعنی مسامحه عرفیت که این موضوع همون موضوع قبلیه. فیعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق، پس عرف می شمارن فرد لاحق را با فرد ثابت مثل مستمر رواهه. در اینجا که عرف مرتبه ضعیفه رو استمرار مرتبه قبلیه می دانن، استصحاب جاریه. سه تا مثال می زنن. مثال اول: مثل ما لو علمت سواد شدید و فی محله، علم دارید به سیاهی شدید در یک محلی، و شک فی تبدلیه بالبیاضه، شک دارید سیاهی تبدیل به سفیدی شد، او به سواد اضعف من الاول، یا به سیاهی ضعیفتر تبدیل شد. اینجا به دقت عقلیه استصحاب جاری نیست، چون سواد قوی از بین رفت، سواد ضعیف فرد جدید است، حدوثش از کنم مشکوکه، اصل عدم حدوث است. ولی به مسامحه عرفیه میگن سواد ضعیف، سیاهی ضعیف دنباله همون سیاهی قوی است. پس اگه سیاهی قوی بوده الان هم استصحاب کن وجود کلی سیاهی را، فانه یستصحب السواد، اینجا اصل رنگ سیاه استصحاب میشود. یک مورد. مثال دوم: و کذا لو کان شخص فی مرتبه من کثرت الشک، همچنین اگر شخص در مرتبه ای از کثیر الشک بوده، فرض کنید مرتبه عالی کثیر الشک رو داشته، ثم شک، بعد در مرحله دوم شک داره که آیا هنوز کثیر الشک یا نه، حالا این شک داره یا به خاطر شبهه مفهومیه فرق نداره، یا به خاطر شبهه مصداقیه، یا به خاطر اینه که مفهوم کثیر الشک رو الان نمیدانه، و یا به خاطر اینکه مفهوم رو میدانه شک داره خودش مصداق کثیر الشک هست یا نیست، خلاصه الان شک داره که مرتبه ضعیفه کثیر الشک رو داره یا نداره، ثم شک، شکش از جهت اشتباه در مفهوم یا مصداق باشد، شک داره فی زواله ها، یعنی که کلن کسی رو شکی از بین رفت، او تبدلها الى مرتبت دونها، یعنی تبدیل شد این کسی رو شکی به یک مرتبه پایین تر. خب در اینجا هم استصحاب بقای کسی رو شکی جاریه به حکم عرف. مثال سوم، او علم اضافت المایه، یا علم داشته باشد به مضاف بودن این مایه، این مایه مضاف بوده، ثم شک فی زوالها، شک داره آیا مضاف بودن از بین رفت، او تبدلها الى فرد آخر من المضافه، یعنی تبدیل شد به فرد ضعیف‌تر از مضاف. اینجا استصحاب می‌کند بقای مضاف بودن آب رو، نتیجه هم نمیتونه باش وضو بگیره، غسل کنه. و بالجمله بفرمایید نه، ببینید عرف نمیگه سواد باقیه، عرف میگه در رنگها در عرضها مرتبه ضعیف امتداد مرتبه قویست، عرف نمیگه باقیه. اگر عرف بگه باقیه جای استصحاب نیست به قول شما. ببینید حرف اینه که در حالا یک بحثی در آخر این قسمت داریم که اشاره میکنیم، بحث فلاسفه، بعضی از فلاسفه میگن اعراض مرتبه ضعیف غیر از مرتبه قویست. ازا میگن مثلا این سیبی که شما ببینید روی درخت رنگ قرمز داره، رنگ این ثانیهش با رنگ ثانیه بعدش فرق داره، دو تا وجوده. ما فکر میکنیم که یک وجوده، این رنگ امتداد رنگ قبلی هست، فقط به دقت عقلیه میگید که آقا این رنگ غیر از رنگ ثانیه قبل است، کاری بو نداریم. ولی اون معمولا اینجوری حساب میکنه، در رنگ میگه رنگ مرتبه ضعیف امتداد رنگ مرتبه قویش، دو تا وجود نیستن. حالا که به طور کلی این حکم رو عرف میکنه، در این مورد ما شک داریم که آیا رنگ قوی که از بین رفته رنگ ضعیف باقی مونده یا نه. عرف نمیگه حتما اینجا باقیه، عرف اون قانون کلی رو میگه که رنگ ضعیف در امتداد رنگ قوی هست. وقتی عرف این حرف رو گفت، ما در این مورد میتونیم استصحاب کنیم، میگه آقا درست عقل میگه رنگ ضعیف وجود آخری غیر از رنگ قوی قابل استصحاب نیست، دو تا وجودن. ولی عرف اینجوری حساب میکنه، عرف میگه وجود رنگ ها در ادامه یکدیگر است، وقتی رنگ قوی بوده کلی رنگ وجود داشته، حالا شک داریم کلی رنگ باقی یا نه، استصحاب میکنیم بقای کلی رنگ را، بعد نتیجه میگیریم مرتبه ضعیف باقیه. مثلا به این شکل شما دلیل خاص، شما مورد خاص، واقعت خاصه، دلیل خاص رو میخواید حکم کلی برش جاری کنید، اونجا مورد خاصه. میگن رنگ خون باقی بمانه حکم به نجاست نمیشود، چون تجسم نداره. اونجا در روایات هم میگن چون جسمیت خون به چیز دیگری به رنگش نیستش، اون بحث دیگره، دلیل خاص داریم اونجا. ما داریم به طور کلی حرف میزنیم، قانون کلی چیه در اینجا شما مطلب چیه؟ یقین داریم سواد شدید از بین رفته، فرضی یقین داریم از بین رفته، مثل اینکه زید یقین داریم از خونه رفته بیرون، شک داریم مرتبه ضعیف ایجاد شده یا ایجاد نشده، یقین به زوال داریم. و به جمله دقت کنید عبارت رو، پس عبرت در جریان استصحاب اینه، ملاک اینه، عد الموجود و سابق مستمرن الالله، موجود سابق رو بشماریم مستمر تا وجود لاحق. ولو کان الامر لاحق علا تقدیر وجوده، ولو این امر لاحق، این سیاهی جدید در تقدیر وجودش مغایر باشد به حسب دقت عقلی با فرد سابق، ولو با فرد سابق مغایر باشه به دقت عقلی، ولی به حکم عرف چون در امتداد فرد سابق است استصحاب جاریه، و لذا اشکالی نیست در استصحاب عرضها، حتی بنابر قول در این اعراض به تجدد امثال. گفتیم بعضی از فلاسفه مشائیین و بعضی از فلاسفه بعضی از آقایون اشاعره قائلن که عرضها متجددن، در امتداد هم نیستن، رنگها غیر از رنگها مطلق، عرضها عرض این ثانیه غیر از عرض ثانیه بعدن، اینجا میتونیم استصحاب در این عرض ها جاری کنیم یا نمیفهمن؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه ما به دقت عقلیه کاری نداریم، ما به نظر فلاسفه کاری نداریم، ما به حکم عرف کار داریم. لذا لا اشکال در استصحاب عرض ها، حتی بنابر قول در این اعراض به تجدد امثال، حتی بنابر قول فلاسفه‌ای که میگن این عرض این لحظه مثل عرض لحظه قبل است، عین او نیست، یه چیز جدیدیه، حتی بنابر این قولم باز میتونیم استصحاب جاری کنیم. ما اضافه میکنیم حتی بنابر قول ملا صدرا که در جوهرم حرکت هست، حرکت جوهری قائله، که حتی ذات و ماهیت این جوهرم در حرکت هست، ذات و ماهیت این جوهر در این لحظه غیر از ذات و ماهیت جوهر قبلی در اون لحظه است، بازم استصحاب جاریه. چرا؟ چون ما که به دقت فلسفی کاری نداریم، در جای خودش میاد. استصحاب ملاکش حکم عرف است و به حکم عرف این جوهر این لحظه، این موضوع، همون جوهر و موضوع لحظه قبله، چون همون موضوع در استمرار اوست، استصحاب جاریه. و سیاسی ما یوضحه، در جای خودش خواهد آمد چیزی که کاملا توضیح بده عدم ابتنای استصحاب بر دقت عقلی. در جای خودش میخونیم که استصحاب مبتنی بر دقت عقلی نیست، به حکم عرف خواهد بود. مطلب یه مقدار ادامه داره، خواهد آمد در بسال الله علی محمد و آله و صحابه.
زوال شدید که نه زوالش که
زوالش
نه باید
آره اینا نمیشه زوالش چرا چرا به الله من یقینا به کتاب جاری میارم یا توی بحث نمیدیم
بله لو قول مکتبا یا تحقیم